روزنامه روزنامه بله بله خبر داغ امروز ازدواج انجلینا جولی با براد پیت، سفر ناصر دیشا به مشهد. بله بله های خبر داغ دارم. جواب حسینی رفت آمریکا. بله بله
کیوسک، برنامه ای از رادیو پیام، تهیه و اجرا پونه. سلام دوباره به شما شنوندگان محترم رادیو پیام، صبح شما بخیر باشه. شما به برنامه کیوسک توجه میکنین و در این برنامه مثل هر هفته به موضوعات فرهنگی هنری از اتفاقات هنری فرهنگی در سراسر دنیا صحبت میکنیم همراه با پونه نازنین. پونه جان سلام.
سلام حمید جان، خسته نباشی. سلام میکنم به شنونده ها، امیدوارم که حال همه خوب باشه.
ما امیدواریم حال شما خوب باشه.
خیلی ممنونم.
خوبین؟ خسته نباشین.
بله مرسی، ممنون.
خب میدونم خبرها زیاده، به دلیل همینم میریم به سراغ ترانه این هفته اول.
خبرها زیاد نیست.
چرا خبرها زیاد نیست؟
نه خب واقعیتش ما هنوز در همون شرایط بیخبری سینمایی هستیم. البته یه چندتایی حالا اخباری که هست و من در خدمتم، ولی اونطوری هم نیست که خبرها خیلی زیاد باشه. بازار داغش نکنه.
باشه داغ بازاری چی میگن؟ بازارگرمی. ها
آره.
بازارگرمی نمی کنیم، ولی خب بالاخره برنامه کیوسک زمان محدودی داره و ما معمولاً سرمون چونمون گرم میشه به قول معروف، حرف میزنیم زیاد و بعد از اصل خبرها میمونیم. به خاطر همینم گفتم که زودتر بریم به سراغ اصل برنامه. حالا بالاخره ترانه این هفته رو معرفی کن شما.
بله ترانه این هفته ترانه نسبتاً شادیه که بعد از میشه گفت مدت ها بود که خیلی ترانه هایی که من انتخاب میکردم خیلی شاد نبودونم به دلیل شرایط دنیا و وضعیت روحی که خب الان اکثرمون دوچارشیم و حالا یه ذره رخوت و یه ذره بی‌حوصلگی و اینها، ولی یه زمانی میرسه که آدم احساس میکنه دیگه خودمونم باید یه حرکتی بکنیم برای اینکه از این شرایط شاید در بیاییم. یکی از این حرکت ها که میشه که گوش کردن به موسیقی یه خورده شادتره. موزیکی که میخوام امروز با هم گوش کنیم از سینا حجازی هست. کار فکر میکنم آخرین کارش باشه یا جزء ترانه های جدیدش باشه، اسمش هست بیا زندگی کنی.
بله حتما. سینا حجازی خواننده ترانه های بسیاریه که پسر صدرالدین حجازی هم میشه اگر اشتباه نکنم.
حمید وسط حرفت یادت، ما چند سال پیش برنامه رادیو پیام صبحگاهی رو داشتیم.
بله.
و تیتراژ برنامه‌مون در حقیقت شروع برنامه‌مون
یه صبح دیگه
بود. البته اون سینا حجازی نبود.
سینا حجازی نبود اون سیروان خسروی بود.
بله بله.
که ما برنامه ها رو باهاش آغاز می‌کردیم، ولی سینا حجازی هم در واقع پسر صدرالدین حجازیه. صدرالدین حجازی یکی از بازیگران و البته توی زمینه دوبلور هم در ایران فعالیت میکرده و میکنه فکر میکنم همچنان هم، و ولی هیچ وقت سینا حجازی از اسم پدرش استفاده نکرد برای اینه که بیاد در حوزه هنری فعالیت بکنه و تا سالهای اول فعالیتش اصلا کسی رابطه در واقع سینا رو با پدرش نمیدونست. یواش یواش این قضیه لو رفت و خب ترانه های قشنگی هم داره. از ترانه های معروفش میتونیم به نام ببریم اونی که میگه ما آب داشتیم شما نداشتیم و یالا بیایی چیزی توی این مایه ها بود اگر که درست
برعکس شما داشتین ما نداشتیم.
آره شما داشتین ما نداشتیم، یا یه بخشایی بود که ما داشتیم شما نداشتیم و در واقع تفاوت دو نسل متفاوت رو در دهه های 60 و 70 و دهه 80 و 90 مقایسه میکرد توی ترانش که خیلی هم جذاب بود.
نه من حالا اینی که الان یادآوری کردم، البته من اشتباه کردم، فکر کردم تیتراژ برنامه ما با ترانه ای از سینا حجازی بود، ولی تو درست میگی اون سینا حجازی نبود. ولی برای خودم جالب بود چون یاد اون برنامه، چی بود اسم برنامه رو ما گذاشته بودیم؟ رادیو پیام صبحگاهی.
پیام بامدادی.
پیام بامدادی آره. و چه روزایی بود تو هفته؟
سه شنبه ها و پنج شنبه ها از ساعت 7 تا 8 صبح.
آره و من خیلی دوست داشتم، حقیقتا من اون برنامه رو خیلی دوست داشتم و خیلی لذت می بردم از ضبط و پخش اون برنامه.
جز اولین تجارب من و تو بود در زمینه کار رادیویی به صورت مستقل. خب هر کدوم ما جداگانه با رادیوهای دیگری در این شهر فعالیت کرده بودیم، تو با رادیو سپر، من با رادیو گویا، ولی بعداً تصمیم گرفتیم که خودمون برای خودمون رادیو داشته باشیم و فکر میکنم که تو این چند سالی که این فعالیت رو میکنیم یه کار مثبت کوچیکی انجام داده باشیم. هر از گاهی بالاخره یه کار مثبتی بکنه آدم بد نیست.
بله خب متاسفانه حتما دیگه همه دوستان شنیدن یا خبرشو خوندن، بهمن مفید هم متاسفانه فوت کرد 2 روز پیش، یک شنبه. بهمن مفید که بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینما بود، گویندگی میکرد، نویسندگی میکرد، کارگردانی میکرد، ترانه سرا بود، صدا پیشه بود، ولی مدت ها بود که بیماری سرطان رو داشت و باش دست و پنجه نرم میکرد و بالاخره روز یک شنبه در سن 78 سالگی متاسفانه بهمن مفید فوت کرد. از بازیگری رو در حقیقت بهمن مفید از یک نقش خیلی کوتاهی توی فیلم قیصر مسعود کیمیایی شروع کرد، ولی با اینکه این نقش کوتاه بود اما یه دیالوگ معروف داشت که توی این فیلم و کلن یعنی یه نقشی بود که به یادها موند و از اونجا
اصلا ترند شد اون.
بله و از اونجا مونده بودش که دیگه بهمن مفید شد بهمن مفید و شناخته شده شد. بعد اینکه بخوایم حالا درباره بهمن مفید بیشتر صحبت کنیم، خانواده بهمن مفید اعلام کردن که دقیقاً روز مرگش فردای تولد 78 سالگیش بود و بر اساس اطلاعیه‌ای که خانواده بهمن مفید منتشر کردن گفتن که یک دوره خیلی خیلی طولانی با بیماری سرطان مشکل داشت و باهاش می‌جنگید و 26 مرداد ماه 99 یعنی همین 2 روز پیش متاسفانه توی خونه خودش فوت کرد. بهمن مفید توی یک گفتگویی که به صورت مصاحبه رسمی نبود ولی توی یک گفتگویی که ازش بیرون اومد گفته بودش که ممنوع تصویرم، رفتم تئاتر بازی کنم، یکی با کلت اومد گفت تئاتر تعطیل، رفتم آمریکا با پرده خونی، با میان پرده خونی داشتم زندگیمو میگذروندم که رئیس دولت اصلاحات گفت ایرانی ها میتونن تا 2 هفته بعد برگردن ایران. منم خوشحال شدم برگشتم ولی پاسپورتمو ازم گرفتم و دیگه نشد که برگردم امریکا. البته بدم نشد چون تونستم بمونم پیش مادرم. به هر حال بهمن مفید هم یکی از اون هنرمندهایی بود که در حسرت بازگشت به ایران و داشتن یه زندگی نرمال و معمولی بر همون روال فعالیت‌های خودش که از قبل داشت واقعا در حسرتش موند و نهایتاً هم در همین حسرت مرد. مثل فردین، مثل فریدون فروغی، مثل ده ها نفر دیگه که ما
مثل ناصر ملک مطیعی،
آره، که متاسفانه یا نتونستن که برگردن یا اگرم برگشتن نتونستن که فعالیت کنن. به هر حال امیدوارم
روح شاد باشه.
شاد باشه و تسلیت به خانواده.
یه چیزی رو دقت کردی که در 3 هفته گذشته هر 3 تا برنامه در واقع خبر اول برنامه های کیوسک مربوط شده به درگذشت هنرمندان. از خسرو سینایی آغاز شد، هفته گذشته ماه چهره خلیلی رو داشتیم، این هفته هم که بهمن مفید خداحافظی همیشه گیر کرد و اصلا آره یک وضعیت عجیبیه، نمیدونم چرا اینجوری شده دیگه، بیشتر خبرهای اینگونه میرسه تا خبرهای
آره. خب متاسفانه حالا ماجره خلیلی این وسط جوان بود و واقعا زود بود که بخواد بمیره، ولی خب اون نسل قدیمی تر متاسفانه دیگه سنشون بالا رفته، همون نسلی که اتفاقا یه دونه بودن و جایگزینی هم براشون نیستش. خب متاسفانه اونها یکی یکی دارن از بازی حذف میشن، ولی خب بله این وسط اتفاقای عجیب غریبی هم میفته. حالا ماه چهره خلیلی مثلا تو سن کم ولی بر اثر بیماری میمیره، یا اینکه حالا مثلا اتفاقای دیگه‌ای که باعث میشه که خبرهای ما اینجوری بره. منم خیلی متاسفم، ولی خب به هر حال یه برنامه‌ایه که اخبار سینمایی رو داریم راجبش حرف میزنیم، اینم جزشه دیگه.
آره واقعا هم همینطوره، کاریش هم نمیشه که، دست ما هم نیست، یعنی این خبرها میرسه خب ما هم مجبور میشیم که راجبش حرف بزنیم.
بله.
خب دیگه چه خبر؟
هفته یه پیش خب اگه یادتون باشه اون انفجاری که توی شهر بیروت اتفاق افتاد، خب واقعا یه حادثه خیلی عجب غریبی بود و از همه جای دنیا کمک‌هایی بود که سرازیر شد به طرف بیروت، به خاطر اینکه خب تعداد خیلی زیادی بی خانمان شدن، تعداد خیلی زیادی خانواده‌هایی بودن که عزیزانشون رو از دست دادن و خب وضعیت لبنان اصولا وضعیت خیلی استابیل و درست درمونی هم از قبلش نبود،
پایدار نیست.
آره که حالا این اتفاق هم افتاد، بعد وضعیت دولتشون هم که به اون شیوه شد یکی یکی استعفا دادن، خلاصه وضعیتش مشخص هنوزم نیست و هنوز به یک ثباتی نرسیدیم و خب این انفجار هم که دیگه یه جورایی میشه گفت قوز بالا قوز شد. حالا به جز کمک هایی که دولت های دیگه به لبنان کردن و دارن انجام میدن، این وسط جورج کلونی که خب همه میشناسیم از بازیگران مطرح سینمای هالیوود هم هست، یک کمک 100 هزار دلاری به لبنان فرستاد. البته دلیل اصلیش اینه که امل علم‌الدین همسر جورج کلونی که یه خانم وکیلی هم هست، ایشون اصالتاً لبنانی هست، البته لبنانی آمریکایی یه سال هاست که در امریکا زندگی میکنه ولی باکگروندش در حقیقت لبنانیه و خب جورج کلونی هم جزء کسانی هست که اصولا اصطلاحاً ما میگیم دست به خیر داره همیشه. بعد از اینکه این اتفاق افتاد مبلغ 100 هزار دلار رو اعلام کرد که در اختیار 3 تا خیریه لبنانی فعال برای کمک به مردمی که در این انفجار حادثه که اتفاق افتاد صدمه دیدند، حالا به هر شکلی قراره که بهشون کمک بشه و خب 100 هزار دلار مبلغ کمی نیست، ولی خب جورج کلونی هم قبلا از این کمک ها کرده بوده قبلا هم. این هم اتفاق جالبی بود که خب معمولا توی این اتفاقایی که میفته توی همه جای دنیا بازیگرها یا اصولا سینماگرهای امریکایی هم حالا به شکلی برای تبلیغ و پروپاگاندای خودشون هم که شده از این کمک ها معمولا انجام میدن. راجع به سینمای امریکا چون صحبت کردیم و این خبر رو داشتیم، یه خبر کوچیک دیگه هم هستش که خبر جالبی بود نسبتاً برای خودم. یکی از مهمترین سینماهای زنجیره‌ای امریکا که قراره فعالیتشون رو دوباره شروع کنه بعد از این قضیه کرونا و بسته شدن سینماها، یه تصمیم جالبی گرفته و این رویارویی این تصمیم با سینمادارهای ایران برای من شخصاً جالب بود. سینمادارهای ایران بعد از این تعطیلی کرونا وقتی سینماها باز شد بلیت‌ها رو گرون کردن و خب البته اینم میدونیم که سالن‌های سینما قراره نصف ظرفیتشون رو بلیت بفروشن و یه جورایی قرار شده که حالا با بلیت‌های تا دو برابر، حالا نه همه سانس‌ها و همه سینماها و همه فیلم‌ها ولی ماکسیموم تا دو برابر بعضی جاها بلیت‌ها به فروش داره میرسه تو ایران، انگار اون ضرر رو میخوان جبران کنن. ولی توی همین شرایط مشابه در امریکا اتفاق جالبی که افتاده اینه که شرکت AMC که یکی از بدترین دوره های تاریخ 100 ساله خودش رو به نقل از خودشون پشت سر گذاشته، 100 ساله که این شرکت یک شرکت پخش فیلم و شرکت سینمایی هست و تا حالا به همچین ضرر اقتصادی دچار نشده بوده که توی این چند ماه لاکدانی که در امریکا شده و سینماها تعطیل شده باهاش درگیر بوده، حالا قراره که 100 پرده خودش رو از 20 آگوستی یعنی همین یکی دو روز دیگه 100 تا پرده، یعنی نمیشه گفت 100 تا سالن، 100 اکران، 100 پرده دیگه، واحد شمارهش معمولا اینجوریه، 100 پردهش رو قراره که باز بکنه. و افتتاح بکنه. و حالا کار جالبی که کرده، 100 سال پیش که این شرکت راه افتاده، اولین بلیط هایی رو که فروخته موقع که افتتاح شده و اولین بلیطی که فروخته 15 سنت بوده، و حالا که دوباره بعد از این چند ماه دوباره داره سالن های سینماش رو تعدادیش رو باز میکنه، بلیط ها رو دوباره داره با همون قیمت 15 سنت میفروشه. و این تقریبا قیمت سینماها در امریکا در سال 1920 و الان تا یک مدتی اعلام نکرده این شرکت که تا چه مدتی، ولی تا یک مدتی فعلا قراره که این شرکت، نه همه سینماهای امریکا، فقط این شرکت بلیطاشون رو 15 سنت بفروشه.
میدونی که بلیط قیمت معمولی در مثلا کشور آمریکا چقدره؟ همون هولوش 4-15 دلار باید باشه. مثلا همینجا هولوش 130 کرون، 140 کرون.
نمیدونم حقیقتش. نه نمیدونم چقدر میتونه باشه، ولی خب قطعا 15 سنت نیست دیگه.
آره خب 15 سنت که نیست، ولی
خیلی جالبه. آره و البته این صد پردهی که بازگشایی داره میشه و این قیمت بلیط برای فیلم های جدید نیست، یعنی برای ساخته هایی که تا حالا اکران نشده بوده و حالا داره اکران میشه نیست، برای فیلم های قدیمی تریه که از این از طریق این شرکت دارن اکران میشن. ولی خب به هر حال این برای خود من جالب بود که چه اقدام جالبی انجام دادن، به خاطر اینکه هم مخاطب اهل سینما رو دوباره با سینما به سمت سینما جذب بکنن و همین که به صورت سمبولیک این بازگشایی بعد از تعطیلات چند ماهه به خاطر کووید 19 رو مقایسه کردن با افتتاحیه اولیه خودشون توی 100 سال پیش که در ایالت میزوری امریکا بوده اولین بار.
فکر نمی کنم هیچ صنعت دیگری به اندازه صنعت هنری یا صنعت سینما، تئاتر و صنعت فیلمسازی اصولا از ناحیه این کووید 19 بیشتر از این خسارت دیده باشه. یعنی فکر میکنم بیشتر
سینما، تئاتر و البته کنسرت ها، ولی خب کنسرت ها هم ما میبینیم که یه راه حلایی پیدا کردن. مثلا کیهان کلهر هفته پیش و هفته قبلش طی دو هفته پیوپی در یک سالونی کنسرت آنلاین برگزار کرد. خودش و اعضای گروه و نوازنده ها بودن و فیلم بردار ها هم بودن، ولی تماشاچی به صورت زنده اونجا وجود نداشت، ولی به صورت آنلاین در چند پلتفرم از جمله اینستاگرام خود کیهان کلهر این کنسرت قابل دیدن بود و خب کنسرت به صورت رایگان هم بود. باز کنسرت ها یک راه حلی رو براش پیدا کردن، ولی در هر حال هنرهایی که نفس به نفس مخاطب اجرا میشه، این نفس ها الان آلوده میتونه باشه دیگه.
آره دیگه، یعنی تئاتر الان کاملا مخدوشه، کنسرت ها به نوعی، و خب فیلم و سینما هم به خاطر محیط بسته بودن و جمعیت که احیانا توی سالن ها نیازه برای اینی که حالا یک سانس ایجاد بشه، فعلا انجام شدنی نیست. ولی توی خبرها نمیدونم چقدر درسته یا غلط، این برامر دیدم که مثلا حالا شهرهای مختلف اروپا یواش یواش مثلا بریتانیا سالن‌های کنسرتش و سالن‌های سینماش رو به صورت مقطعی بازگشایی کرده. امیدوارم توی سوئد هم یواش یواش دیگه اینا باز بشه دیگه.
امیدواری که خب منم امیدوارم، ولی من امیدوارم واقعا شرایطی باشه که مهیا باشه بستر از لحاظ ایمنی که این سالن ها باز بشه، چون میتونه که باز بشه و بعد خیلی خطرهای دیگه ای پشت سرش باشه.
منم منظورم همین بود.
آره امیدواریم که واقعا این ویروس به شکلی حالا یا ضعیف بشه یا به یک شکلی آمار ابتلا به حدی بیاد پایین که خطری وجود نداشته باشه در حقیقت، اگه سالن ها باز بشه، کنسرت ها برگزار بشه. و خب بعدش چرا که نه، اگه این اتفاق بیفته فکر میکنم که همه خیلی هم مشتاق باشیم بعد از مدت ها. حقیقتش من همین یکی دو شب پیش به خودتو گفتم دلم برای سینما، سالن سینما تنگ شده برای دیدن فیلم به صورت جمعی. این یک تجربه‌ایه که جز تجربه هنر جمعی اصولا تجربه‌ایه که از لحاظ روانی آدم‌ها رو خیلی اقناع می‌کنه و من الان حقیقتش توی این چند سال، یعنی توی این چند سال که هیچ وقت توی زندگیم این احساس نیاز رو نکرده بودم، چون خب به هر حال هر وقت میرسیدم به سرحد این نیازه خب میرفتم سینما.
آدم میره سینما دیگه.
اونجایی بوده که مثلا میگفتم پاشیم بریم یه فیلمی ببینیم، ولی الان چون نمیتونیم این کار رو بکنیم، آدم احساس میکنه چقدر جای این تجربه توی زندگی خالی میشه اگر نباشه.
البته خب به صورت دیجیتال هم همچنان خیلی از فیلم ها به صورت اکران و فروش آنلاین وجود دارن که شما میتونید بخرید و ببینید.
آره ولی خب اون تجربه جمعی رو نداره دیگه.
لذت فیلم دیدن در سینما چیز دیگری است.
دقیقا. در راستای همین آنلاین که گفتی، 13 جشنواره فیلم شرق و غرب اورنبورگ قراره که از 21 تا 26 ماه آگست، همین چند روز آینده، در روسیه برگزار بشه. یک فستیوال آنلاین هست، فیلم هایی از شرق و غرب، همونطور که از اسم فستیوال مشخص، از شرق و غرب دنیا به این فستیوال فرستاده میشن و سالهای پیش اینطوری بوده که خب سینماها بودن، فیلم ها پخش میشدن و مردم میرفتن میدیدن، ولی الان به صورت آنلاین این اتفاق میفته، به صورت آنلاین هم داوری میشه. در بخش اصلی یعنی بخش مسابقه قرار فیلم سرخ پوست ساخته نیما جاویدی هم شرکت بکنه در این فستیوال. و خب این بعد از این قضیه کرونا توی این چند ماه گذشته میشه گفت جز اولین قدم های سینمای ایرانه که دوباره داره آهسته آهسته قدم بر میداره و به بیرون میادش.
یه سوال دارم با توجه به این که فیلم متری 6.5 این همه بالاخره فروش کرد و خب خیلی معروف شد، فیلم خوش ساختی هم بود به نسبت بقیه فیلم هایی که حالا داخل کشور ساخته میشه، خیلی هم سر و صدا کرد، ولی ما کمتر میبینیم که در جشنواره های مختلف شرکت بکنه، ولی فیلم سرخپوست این مسیر رو گونه دیگری طی کرد، به اندازه فیلم متری 6.5 فروش نداشت. ولی
نه ببین، نه اتفاقا همین هفته پیش فیلم متری 6.5 هم در یک دو تا فستیوال دیگه خبرش اومد که قرار شکست بکنه، ولی من هنوز نگفتم چون تاریخ اون فستیوال ها هنوز نرسیده، گذاشتم که وقتی نزدیک بشه. شدیم راجع به صحبت کنیم. ببین این قضیه کرونا برنامه ریزی همه چیز رو به هم ریخت، یعنی همه فستیوال ها اصلا پاوز شدن، دست نگه داشتن، به خاطر اینکه اصلا نمیدونستن حالا قرار اجرا بشه نشه، به چه شکل، حتی نمیتونستن تاریخ بعدی براش به تعویق بندازن و تاریخ جدیدی براش تعیین بکنن. و متری 6.5 هم وقتی اکران داخلیش تموم شد در حقیقت خورد به همین قضیه و یه جورایی همه چی فریز شده موندش. ولی حالا از این به بعده که باید ببینیم حالا متری 6.5 کجاها میره یا فیلم های دیگه. اما در مورد این که حالا تو مقایسه این دوتا فیلم رو داری میکنی، ببین شرکت پخش بین المللی فیلم ها خیلی مهمه که خب اینا شرکت های متفاوتی هستن که پخش بین المللی فیلم ها رو به عهده دارن و همونطوری که مثلا چنان در مورد هر چیزی، در مورد هر محصولی، شرکت پخش کننده، تبلیغات، نمیدونم نمایندگی هایی که در کشورهای مختلف دارن، اینها باعث میشه که حالا فروش خوب بشه یا بد بشه. محصولات سینمایی هم از این قاعده مستثنا نیستن و خیلی مرتبط میشه به اینکه اون شرکت های پخش کننده با چه شرکت های لوکالی در کشورهای دیگه قرارداد داشته باشن، به چه شکل تبلیغات کنن، به چه شکل سرمایه گذاری کنن، چه مقدار سرمایه گذاری کنن تا بتونن فیلم ها رو بیرون بیارن. یه وقتی میبینی که یه شرکت پخش کننده این بین المللی خب کارش بهتره و این ربطی به اون فیلمه در حقیقت میتونه نداشته باشه،
متوجه شدم.
اما خیلی وقتا هم اتفاقی که میفته اینه که یه فیلم یک جا دیده میشه و بنا به یک دلایل خاصی، حالا بر اساس داستان، نوع بازی یکی از بازیگرها، کارگردانی، شیوه های نوین سینمایی، حالا به هر شکلی اون فیلم یک بار و یک جا دیده میشه و بعد دیگه کشورهای دیگه، جشنواره‌های دیگه، اونا ها هستن که دنبال فیلم میان. و من شخصا معتقدم که سینمای ایران یکی از نقطه ضعف هاش میتونه این باشه که ما هنوز داستان هامون خیلی ملیه، بیشتر فیلم های ما داستان هاش معنا داره برای تماشاچی ایرانی، برای مخاطب ملیتی، میدونی، بین المللی نیست، حرف جهانی نمیتونه بزنه. و خب این هم میتونه یکی از دلایلی باشه که خیلی از فیلم‌های خوش ساخت و خیلی خوبیان ولی بیرون نمیان چون حرف بین‌المللی
برای مردم جهان خیلی سوژه جذابی میتونه نباشه.
دقیقاً. یک خبر خیلی جالبی رو من پریروز خوندم که فکر کردم شاید خالی از لطف نباشه که با دوستان هم شیر بکنم. این خبر رو لیلا حاتمی توی فهرست بازیگران فیلم آخرین سیاره که قرار تازه ترین فیلم ترنسمالیک باشه قرار گرفته. حالا ترنسمالیک کیه؟ کارگردان مشهور معاصر سازنده فیلم درخت زندگی The Tree of Life هستش. این فیلم آخرین سیاره یه فیلمی هست درباره زندگی مسیح با یک زاویه دید تازه و یک سبک و سیاق خاص که برمیگرده به کارگردان که ترنس مالیک باشه، چون ترنس مالیک در سینما معروفه به فیلسوف سینما چون همه داستانهای به ظاهر ساده رو میتونه به شدت فلسفی بکنه و یک فیلم فلسفی از توش در بیاره. حالا آژانس بازیگری که لیلا حاتمی رو در عرصه جهانی داره نمایندگی میکنه، ببین این همون شرکت پخش بین‌المللی که گفتم، حتی بازیگرها هم به تنهایی آژانس دارن که
مدیر برنامه
بین‌المللی دارن که اینها رو معرفی میکنه و لیلا حاتمی مدیر برنامهش که حالا نمیدونیم کیه یا همون آژانسش نمیدونیم کیه خیلی خوب داره براش این کار رو میکنه. این آژانس بازیگریش اعلام کرده که فیلم تازه مالیک قراره که توی رزومه لیلا حاتمی قرار بگیره و یکی از بهترین کارهای لیلا حاتمی بشه، هرچند که لیلا حاتمی بازیگر بین‌المللی هست، یعنی صرفاً یک بازیگر ایرانی نیست، ولی این کار میتونه کار یکی از بهترین کارهای بین‌المللی لیلا حاتمی باشه. ولی هنوز به صورت رسمی خبر بیرون نیومده که قراره چه نقشی رو بازی کنه، ولی از گوشه و کنار اینجوری مشخصه که نقش اصلی که نقش مریم مجدلی مادر عیسی مسیح رو قراره که لیلا حاتمی بازی بکنه.
چه با صورت جذابی هم داره لیلا حاتمی، میشینه بله. به صورتش سوال من اینجا اینه که خب گلشیفته فراهانی با توجه به تلاش خودش میاد از ایران بیرون و توی فرانسه تلاش میکنه تا خودش رو در واقع به عرصه جهانی نشون بده و خب توی مسیری قرار میگیره و الان پیشتاز در واقع بازیگرانه با در واقع پیشینه ایرانی هست که در فیلم‌های بین‌المللی داره بازی میکنه. بعد از اون من فکر میکنم که پیمان معادی باشه نفری که در واقع از همین طریق آژانس‌هایی که در واقع آژانس یا مدیر برنامه‌ای که داره توی فیلم های غیر ایرانی هم ایفای نقش کرده. لیلا حاتمی، همایون ارشادی، علی مصفا. آیا بازیگر دیگه ای هم داریم به غیر از اینایی که نام بردم؟
ترانه علی دوستی هم شناخته شده است، حالا هنوز بازی نکرده به اون شکل که مثلا بگیم در یک پروژه سینمایی غیر ایرانی کار کرده، نه به اون شکل نبوده، ولی شناخته شده است.
شهاب حسینی
شناخته شده. البته چرا، شهاب حسینی بازی هم کرده ولی خب به واسطه شرکت فیلمسازی خودش در امریکا این اتفاق افتاده. ولی خب ما داریم بازیگرهایی که میشناسنشون خارج از ایران، ولی هنوز شاید فرصتی پیش نیومده براشون که بتونن فعالیتی داشته باشن. یکی از دلایلی که بازیگرها پروژه های بین المللی بهشون پیشنهاد میشه و کار میکنن مسئله زبانه. ببین اولا گلشیفته فراهانی رو نمیشه یه جورایی با لیلا حاتمی مقایسه کرد یا حتی با پیمان معادی مقایسه کرد، چون گلشیفته فراهانی یک مهاجری بود که مهاجرت کرد به طور کلی، شاید من نمیدونم ولی شاید حتی پیش خودش فکر کرد که پرونده بازیگری هم بسته میشه، کما اینکه برای 90% بازیگرها یا هنرمندهایی که مهاجرت میکنن این اتفاق میفته و تعداد خیلی کمی ان که بتونن خودشون رو بکشن از دریای پر تلاطم بازیگری یا حالا هنر در کشور جدید، بتونن بیرون بیان و به همون حرفه ادامه بدن. ولی خب گلشیفته فراهانی صد اول رو در حقیقت مشکل اولیه که زبان باشه رو نداشت، چون با کوله پشتی که از ایران اومد بیرون در حقیقت زبان فرانسه رو داشت و وارد کشور فرانسه شد و بدون که احتیاج باشه زمان بذاره، حالا یه چند سالی تا زبان فرانسوی رو یاد بگیره، خب اینو داشت و از اول تونست بره خودش رو مطرح کنه، زبان انگلیسی هم میدونست و خیلی سریع مطرح شد. ولی خب بازیگرهای دیگه‌ای که مهاجرت میکنن به دلیل اینکه باید یه چند سال اولیه رو وایسن تا زبان اون کشور رو یاد بگیرن، فراموش میشن و حالا یه خورده قضیه سخت میشه که چجوری بتونن خودشون رو به ظهور برسونن. لیلا حاتمی هم همینطوره. لیلا حاتمی هم به خاطر دانستن چند زبان، لیلا حاتمی خب فرانسه و انگلیسی رو که به راحتی صحبت میکنه، آلمانی و ایتالیایی هم بلده، حالا اگر خیلی مسلط نباشه مثل فرانسه و انگلیسی، ولی آلمانی و ایتالیایی هم بلده،
اموراتش میتونه
بگذرونه. و خب این باعث میشه که مثلا تو مصاحبه هایی که انجام میشه، تو نشست های مطبوعاتی که به واسطه فیلم هایی که تو جشنواره های مختلف میره، وقتی میتونه حرف بزنه، راه ارتباطی براش خیلی راحت تر باز میشه تا کسان دیگه. بله دیگه، حالا به هر حال من در مورد این خبر، این فیلم آخرین سیاره که قراره لیلا حاتمی بازی کنه، فقط یه نکته یا بگم و این خبر رو جمعش بکنم، اونم اینه که نقش مقابل اگر قرار باشه مریم مجدلیه رو لیلا حاتمی بازی کنه، نقش مقابل که نقش اصلی هست و نقش مسیح هست، قراره توسط بن کینگزلی بازی بشه.
سر بن کینگزلی
بله. و خب بازی کردن در برابر سر بن کینگزلی هم خودش یک موهبتیه.
برای اینکه شنوندگان با این آقای سر بن کینگزلی آشنایی بیشتری داشته باشن، میتونن
در
فیلم خانه در شن و مه که شهره آغلاشلو هم فعالیت کرده بود توش، اون فیلم رو اگر یادشون باشه، من اسمش فقط یادم نبود ولی تمام ماجرای فیلم خاطرم هست، توی اون فیلم همیشون ایفای نقش کردن، خیلی فیلم های دیگه ای هم ازشون موجوده.
بله، خب لقب سر هم میدونیم که در بازیگری هر کسی سر بهش لقب داده نمیشه، یعنی باید یک مراحلی از عروج رو در بازیگری در حقیقت طی بکنن تا به لقب سر برسن. خب اسم این آقا هم بن کینگزلی هست، ولی خب در حقیقت سر بن کینگزلی
معروفه، اینجوری بیشتر میشناسنشون.
بله. ما چقدر وقت داریم؟
5-6 دقیقه.
من الان راستش 2-3 هفته است که میخوام درباره سریال هایی که تو شبکه نمایش خانگی هست صحبت کنم، ولی فکر کردم که شاید بهتر باشه هر هفته راجع به یکی از این سریال ها صحبت کنم، چون اگه بخوام همه اینها رو با هم مثلا یه برنامه، شاید مجبور باشیم فقط راجع به این سریال ها باشه، و به خصوص این که چون یکی از این سریال ها و بهترینشون هم به پایان رسید همین دوشنبه دیروز، فکر میکنم که بد نباشه که راجع به سریال همگناه امروز صحبت کنم. در حال حاضر توی شبکه نمایش خانگی 3 تا سریال هست که داره پخش میشه، سریال همگناه، سریال دل و سریال آقازاده. من فکر کردم که اگر امروز برسیم حالا بیشتر از همگناه هم صحبت کنیم، ولی اول با همگناه شروع کنیم. سریال همگناه یک سریالی بودش که به کارگردانی و تهیه کننده مصطفی کیایی اصلا برای شبکه نمایش خانگی آماده شد، تولید شد و در این نمایش در این شبکه هم به پخش داره میرسه. کار خوبی بود، کار بسیار قوی بود، بازیگران خیلی خوبی هم توش کار کردن. پرویز پرستویی، هدیه تهرانی، محسن کیایی، مسعود رایگان، هنگام قاضیانی، حبیب رضایی، مهدی پاکدل، رویا تیموریان. ببین اینها همه اسم هستن، اسمهای بزرگ بازیگری هستن و وقتی توی یک سریال بازی میکنن در حقیقت به اون سریال اعتبار میده دیگه. این سریال از محاسنش این بود که شما یک پلان اضافه، یک سکانس بی خودی بی معنی درش نمیدیدی، همه چیز سر جاش بود. اون اصطلاحی که ما میگیم شیلنگو میگیرن سریال سازهای ایرانی،
وقت تلف نمیشه. آره، این سریال
با اینکه در 2 فصل هم ساخته شد و هر فصل 12 قسمت 24 قسمت داشت این سریال، ولی شما خسته نمیشدی از دیدنش و هیچ جا هم نگفتی خب باشه دیگه فهمیدیم، یعنی همش فکر میکردی که به همون اندازهی که باید بهت نشون میداد، به همون اندازهی که باید بهت اطلاعات میداد. متن قوی و خوبی داشت، با اینکه سریال پر شخصیتی بود، داستان پر کاراکتری بود، ولی کاراکترها تقریبا میشه گفتش که همشون خیلی خوب پردازش شده بودن. شما با یک فامیل بزرگ، یک خانواده بزرگ در حقیقت آشنا می شدی که طی یکی دو جلسه اول همه رو می شناختی، وارد داستانهاشون می شدی. تقابل نسل جوان این خانواده با نسل قدیمی تر، پدر و مادرها با بچه ها، دایی و خواهرزاده و عمه و برادرزاده و اینها، این رویارویی اینها با هم، بی اعتمادی آدم ها با به هم دیگه، و اینکه چقدر ما نمیتونیم آدم ها رو بر اساس یک شناخت یک خطی که میتونیم تعریف کنیم راجع به هر آدمی، نمیتونیم آدم ها رو اونجوری قضاوت کنیم، و آدم ها چقدر تو شرایط متفاوت میتونن متفاوت عمل کنن. داستانیه که میشه راجبش ساعت ها حرف زد حقیقته، چون هر کدوم از شخصیت های این سریال یک داستانی داشتن با خودشون. اگر دوستانی تا به الان سریال همگناه رو ندیدن، پیشنهاد میکنیم که سریال جذابیه. حالا هم که تموم شد، اونایی که حوصله ندارن وایسن هر هفته یه قسمت سریال بیاد، معمولا وای میسن سریال تموم میشه، از اول میشینن شاید تو یه روز همش رو ببینن. سریال همگناه الان تموم شد، ولی در پلتفرم های نماوا و فیلیمو قابل دیدن، البته دیگه تو یوتیوب هم حتی قابل دیدن.
آره، یعنی خب بالاخره به اشتباه در یوتیوب و این طرف اون طرف هم هست.
آره، خب منظور من اینه که یعنی قابل دسترسیه، چیز خیلی عجب غریبی نیست، میشه به راحتی پیداش کرد و دید. و نماوا و فیلیمو هم مثل نتفلیکس و HBO اینها هستش، آدم یک اشتراک سالیانه، ماهیانه، شیش ماهی، بالا پکیج های متفاوتی داره میخره، و بعد دیگه هر آنچه که اون تو آپلود میشه رو شما میتونی با اون اشتراکت ببینی. و برای ما که در سوئد زندگی میکنیم هم امکان پرداخت این اشتراک وجود داره و مبلغ خیلی کمی هم هست.
یه چیزی فکر میکنم هلوش در سال 20 دلار اگر اشتباه نکنم، چیزی هلوش مثلا 180-90 کرون.
آره، سالی 180-90 کرون. ولی خب سریال هایی که تو نمایش خانگی میاد، فیلم ها و مستند ها، اینها همه رو میشه، ما فیلم ها رو داریم، ما نماوا رو خودمون نداریم، ولی فرق نمی کنه، هر آنچه که اونجا باشه اینجا هم معمولا هستش.
یکی دو تا در واقع مثل HBO و نتفلیکس که یکی دو تا از مثلا فیلم هایی که توی نماوا وجود داره توی فیلم ها نیست، یا بالعکس، مثلا به خاطر اون قراردادی که احیانا این مرکز پخش های فیلم با این پلتفرم ها میبندن.
آره، به هر حال حالا من سعی میکنم هفته دیگه راجع به سریال آقازاده و دل هم صحبت کنم، ولی با توجه به اینکه همگناه بهترین این سریال ها بود از نظر من، و با توجه به اینکه این سریال تموم شد، خواستم که به دوستان بگم اگه دوست دارین و تو خونه اینو حوصله سریال دیدن دارین، سریال خوبیه.
سریالیه که آره واقعا با در واقع لایه‌های مختلف جامعه هم در ارتباط قرار میگیره، یعنی هر کسی میتونه خودش رو در این سریال پیدا بکنه که توی این شرایط من کجای این سریال هستم.
و یک نکته خیلی مهمی که داره، شاید بشه گفت جزء معدود کارهایی که در سریال سازی که اولین کار به جرأت میشه گفت، و حتی در رسانه تصویری، حالا چه فیلم چه سریال، جزء معدود کارهایی که به مسئله ترنس ها پرداخته، و یکی از شخصیت های این سریال یک دختریه که در حقیقت پسره و فقط اندام زنانه داره، و درگیر و دار عمل کردن و تبدیل به پسر شدن هست، و حالا چه مشکلاتی رو باهاش توی جامعه و تو خانواده خودش و حتی با پدر و مادر خودش دست به گریبان هست. و این برای شخص من خیلی جالب بود، چون ما در ایران هنوز این به صورت یک تابو دیده میشه و هنوز شکسته نشده و هنوز احتیاج داره بهش پرداخته بشه، با اینکه ترنس ها تنها استثنای جامعه اصطلاحاً رنگین کمانی هستن که به صورت قانونی در ایران میتونن برن و دکتر تایید بکنه که اینها اینطوری هستن و بعد عملشون کنه، هورمون درمانی کنن، ولی باز هم جامعه و خانواده اینها رو نمیپذیره. و این سریال یکی از شخصیتاش که خیلی هم خوب بهش پرداخته ترنس هستش.
بسیار هم عالی، دست شما درد نکنه پونه عزیز، به خاطر برنامه پرمحتوای امروز یک کمی هم از زمانمون گذشته. مرسی از تو، تا هفته دیگه مجبوریم که با تو خدافظی کنیم به خاطر زیر وقت. هفته آینده بیشتر با هم دیگه در کیوسک صحبت خواهیم کرد.
بله حتما همینطوره. امیدوارم که هفته خوبی دوستان داشته باشن. تا هفته آینده خداحافظی.
نظرات خودتون، انتقادات خودتون و پیشنهادات خودتون رو برای ما به شماره تلفن 031-54-0038 و 031-54-0039 اعلام بفرمایید. خوشحال میشیم که صدای گرم شما رو بشنویم.
روزی که یادم شبه حالم همیشه تبه، ای کاش یه روز روز شه، همیشه یه چیزی کمه این دلیل خندمه، ای کاش یه روز روز شه. بارون که میزنه تعداد آدم ها کمه، پس عاشقا کوشن عرضو میکنن همه، کاش کی بارون بزنه پس چرا بارونی میپوشم. یکی آرزوش اینه اون که رفته برگرده، وقتی کنارت بود دیدیش نه 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 نه. یکی آرزوش اینه اون که خواب بیدار شه، تا که بیدار بود دیدیش نه 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 نه. فرصت زندگی کمه، بیا زندگی کنی، این زندگی همش غمه، بیا زندگی کنی. حرفامو باورت بشه، عاشقی سرت بشه، حرف آخرت بشه، بیا زندگی کنیم. همه آرزوم اینه تو کنار من باشی، نه نمیخوام تنهایی نه 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 نه. همه دنیامو میدم تا تو همه دنیا بشی، این بار نمیبازم نه 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 نه. دنیا یه دمه تو نباشی غمه، دنیا قفصه تو که باشی بسه. دنیا یه دمه تو نباشی غمه، دنیا قفصه تو که باشی بسه. میگفتم به همه عاشقی جهنمه، عاشقی با قصه هم مرد. این چه حسیه اومده ای خدا، حالم بده، یه نفر دلم رو برد. دیدی دنیا رو یکی اومد، دیدی دنیا رو قصه هم مرد، دیدی دنیا رو قصه چی شد، دیدی دنیا رو عاشقی برد. به روز آسمونا رو، شب و گرگشونا رو، بی تو نمیخوام دنیا رو نه 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 نه. نم نم بارون و گنجای قارون و تو نباشی نمیخوام نه 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 نه. دنیا یه دمه تو نباشی غمه، دنیا قفصه تو که باشی بسه. دنیا یه دمه تو نباشی غمه، دنیا قفصه تو که باشی بسه. دنیا یه دمه تو نباشی غمه، دنیا